چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن تو ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پت پایی دایی، بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا با تولی از خنده بری هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
گاه چهارشنبه برگشته. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ به 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 به، خوش آمدید، خوش آمدیم. امروز 21 آذر ماه 12 دسامبر با شما هستیم، با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا تا ساعت 7. من فرشید منافی هستم به همراه فرزاد فتاحی، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی، شراگیم زن، همه سیبیلا جمعیم، کلن یه سیبیل پارتی، یه دوباره با هستیم دیگه، با شما و دوره هم به هر حال هستیم. ولی خانوم های عزیز، دختر خانوم های عزیز، خانوم های جوان خوش صدا و دست به قلمی که علاقمند هستن که بیان این سیبیل پارتی رو بزنن، به هم چیزش کنن، یه خورده از سیبیل پارتی در بیارن، میتونن با ما در تماس باشن، ایشالله که بتونیم در خدمتشون باشیم. از به حضورتون که میخوام یه خورده از نوستالژی حرف بزنم اول برنامه، چون خیلی مهمه. ما ایرانی‌ها خب یه سری نوستالژی داریم، یه سری که چه عرض کنم، کلا زندگیمون نوستالژی، از صبح تا شب همینجوری فقط عر میزنیم، یعنی یه چیزی همینجوری میشنویم و از موزیک گرفته تا یه عطری، مثلا یه بویی، تا یه غذایی، تا هر چی، اینا میریم تو نوستالژی. نوستالژی به هر حال گره خورده با فرهنگ ما ایرانی‌ها و یه چیزی میخوام بگم که ما به هر حال یه سری نوستالژی ها داریم تو زندگیمون، هر وقت اسمش میاد فرق نمیکنه چی باشه، ما هممون میگه آخه فلان چی، آخه یادش بخیر اینا. یکی از این نوستالژی ها که همگی به اشکال مختلف باش خاطره داریم، ای گفتین چیه؟ بگید. ساق طلایی. زیادتونه یه ساق طلایی هست هنوزم البته، دیگه میشناسید، نیاز معرفی نیست، همون بیسکویت استوانه قرمزا، درشو با بدبختی وا میکردیم، جر و باجر میشد، پودراش میریخ بیرون همه جا، بعد داغون میشد، بعد یه دونه میذاشیم دهنمون با مدد دندون و آب دهن و اینا خفه میشدیم تا بدیمش بره پایین، نمیرفت که لامصب. حالا بعضیا با چای یا آب میخوردن راحت در بره پایین. حالا چی شده ما یاد ساق طلایی کردیم؟ به خاطر اینکه مدیر عامل شرکت تولید کننده ساق طلایی یک مصاحبه آتشین کرده، گفته با کسایی که علیه ساق طلایی سیاه نمایی کنن برخورد میکنیم. یا خدا، یا خدا. ما رفتیم حال تحتوش در رو بردیم ببینیم داستان چیه، دیدیم ظاهرا بعضی اعتراض کردن که ساق طلایی جدید وزنش درست نیست و شرکت تولید کننده داره مثل که خورده همچی لایی میکشه و کم زیادش میکنه و اینها. آقای مدیر عامل هم بهش برخورده اصلا بدجور، گفته 5% بالا پایین بودن وزن ساق طلایی طبیعیه و روال ماست و همینه که هست اصلا و اینا. ایشون البته در ادامه گفتن که ساق طلایی یک محصول استراتژیک و یک برند ملیه و گفتن که ما رفتیم دادسرا شکایت کردیم و پلیس فتا داره در به در دنبال اون کسایی میگرده که به ساحت مقدس ساق طلایی توهین کردن. آقا یعنی ببین تو مملکت به ساق طلایی هم نمیشه انتقاد کرد دیگه، آقا این چه زندگیه؟ من تصور کن، نه یه لحظه تصور کن، طرف رو بازداشت میکنن میبرن بازداشتگاه، همسلولاش ازش میپرسن جرم چیه، میگه اقدام علیه ساق طلایی، یا چند تا تشویش از آن عمومی از طریق بیسکویت ساق طلایی. آیا نه واقعا آیا همسلولی ها که حالا مثلا یکیشون آقا دزده است یکیشون آقا مواد فروش است، حق ندارن هار هار بزنن زیر خنده پنچن رو زمین؟ حق ندارن خدا وکیلی؟ خب دارن دیگه. بعد شما میگی چرا تو مملکت نمیشه به رهبر و وکیل و وزیر و فلان انتقاد کرد؟ بابا به بیسکویت انتقاد میکنن میشه جرم؟ چی فکر کردی؟ یعنی آزادی بیان تو مملکت حتی در حد ساق طلایی هم موجود نیست؟ حالا من جا داره که همین اول برنامه یک مدح نامه‌ای برای این عزیز خوشکمون بگم، شاید از دل آقای مدیر عامل در بیاد. ای ساقه طلایی امید تیم مایی، ای که همینجوری از ابتدای مری تا انتهای رود میسابی میری پایین، ای مفر این چی میگه این زیر صدا حمید ممید که ای مف داریم راجع به بیسکویت ساق طلایی حرف میزنیم، مهمه شهرام جان دقت کن، ای مفر ای داریم راجع به ساق طلایی حرف میزنیم، ای مفرح ذات و ای عامل ممات، تو خودت قند و نبات، ای که با هیچ مایه‌ای برطرف نشود خشکیات، تو اگه روت نوتلا بمالنم میشی میدی مزه شکلات، تو رو خدا از ما نکن شکایت، هم شکایت دیگه گفتم هم قافیه بشه دیگه، بر ما ببخش اگه باهات شوخی کردیم، ببخشید اگه کسی شکایت کرد، اگه کسی حرفی زد، الهی من قربون اون استوانه قرمز درازت برم جان. ببخشید بچه ها میگن دارم به خطوط قرمز نزدیک میشم. به هر حال ما مخلص هرچی بیسکویت هستیم، علل خصوص ساق طلایی. آقا نوروز 98 یکی از هفت سینهای ما ساق طلایی خواهد بود، روی سفره هفت سین باید ببینم، یعنی ساق طلایی به جای یکی از سینا باید با حضور داشته باشه. بریم آقا بریم تا نیومدن ببرنمون واسه یه تیک ساق طلایی. اصلا شاعر گفته یه ساق طلایی اسم تو روش نوشتم، میخوام بیام دستت کنم بیایی تو سر نوشتم، همه با هم بیا. یه ساق طلایی اسم تو روش نوشتم، جونم میخوام بیام دستت کنم بیایی تو سر نوشتم، تو تا دل از جواب میخوام برات بیارم که بندازم به گردن همیشه یادگارم.
من در احوالات معجزات این نظام مقدس همین رو بگم که چند سال پیش روپ سکه 20 تومن بوده،
بله
من روپ گوجه 20 تومنه دیگه، از این بهتر چیزی عوض نشده که روپ واقعا باید به حال این مملکت و این رهبر و این مردم و این سیستم گریست. امیرم از همینجا.
ای بابا امیر جان خودتو اذیت نکن، ناراحت نباش، عرض به حضورت که کوه به کوه نمیرسه ولی رب به رب سکه میرسه دیگه، رب سکه دیدی رسیدی. شما نیم سکه رو الان قیمت بگی، کرنومتر رو بزن ببین چند سال دیگه رب گوجه نیم سکه هم رد میکنه دیگه، میره واسه فینال. رب گوجه رو دست کم نگیر شما. بله عزیزم خیلی ممنونم از تماس شما که لطف کردید و با ما بودید. و چی شده؟ هندی شدیم چرا؟ سلام فرزاد.
سلام.
داری میری هندوستان؟ موزیک هندی میشنوم. باز کار میری ایشالله؟
نه راستش کاره که من بلدم به درد اونجا نمیخوره. آره دیگه اونجا نهایت هنری که من میتونم رو کنم اینه که مثل مرتضی هندی روی یه تعداد میخ دراز بکشم. البته میخوای نرمو.
میگیم میخواشو برات نرم کنن. چه خبره فیلت یاد هندوستان کرده؟ پس توریستی داری میری؟
نه شنیدم ثروتمندترین مرد هند برای دخترش عروسی گرفت.
مبارک ایشالله.
بله واقعا مبارک شما باشه. یعنی از شنبه البته جشن شروع شده ولی امروز عروسی.
همین امروز
آره چهارشنبه، ولی که حالا من پول قرض کردم بلیط خریدم برم عروسی.
بعد دعوتی شما اون وقت؟
نه دیگه بی دعوت میرم ببینم چی میشه. اونجا یواشکی روپیه چیزی میذارم کف دست دربون تالار.
بله.
خودم قاطی مهمونا میشپونم تو. خیلی تیزم من تو
تالار. اونجا تالار میگیرن. این همه بکوبی بری هندوستان واسه یه عروسی، تازه اونم به زور ایراد بدن یا ندن. راستش بگو دیگه چه خبره اونجا؟
واقعیت چو بگم؟
بگو.
آقا من شنیدم یک شنبه
خب
بیانسه اونجا تو عروسی خونده و رقصیده.
برو
باور کن. اگه زودتر میدونستم همون موقع رفته بودم. البته
تموم شد که یک شنبه بود.
نه جشن همون موقع شروع شده، ادامه داره هنوز.
آها
بعد الان دارم میرم که شاید دوباره برقصه بهش شاباش بدم.
آها شاباش.
همیشه از بچگی دوست داشتم به بیانسه شاباش بدم، یه روزی الان بهترین فرصته.
خیلی خب، فقط ببین بیانسه است با وضع دلار الان نهایتاً بتونی یه دونه یه دلاری پاره پوره بچرخونی اونم دور سر بیانسه. بیشتر حس صندوق صدقات بهش دست میده بدبخت شاباش.
باشه خب اصلا میرم میرفسم براش، شاید خوشش اومد اون شاباش داد بهم.
این حرفیه، این خیلی خوب، ولی نه به نظرم جوگیر نشی شما، این کارو نکن چون خیلی بد میرقصی. من دیدم
ای بابا
میفهمن بی دعوت اومدی زایه میشه.
آقا چیکار کنم تو بگو، فرصت ملاقات با بانو بیانسه رو از دست بدم چون رقصم بده؟
نه برو شما برو، اصلا باید بری به نظرم یه مدت استراحت کنی بلکه حالت بهتر شه. خیلی خرابی فرزاد جدیدن.
ما رفتیم، ما
خیلی خرابی. بریم سراغ سوال برنامه. روی فیسبوک و روی اینستاگرام و تلگرام و اونهایی که ما رو پیگیری میکنن سوال رو میدونن، اونایی که نمیدونن الان عرض میکنم. میدونید که یک سری اعتراضات و درگیری های در جریان تا چند هفته اخیر تو فرانسه و این مسئله ظاهراً احساسات معترض دوستانه مقامات کشور ما رو خیلی تحریک کرده و مثلا افرادی مثل اوس محمود احمدی نژاد به دولت فرانسه توصیه کردن که با معترضین خشن برخورد نکنن، یا یک کسی مثل حاج صادق لاریجانی این اعتراضات رو نتیجه پیشبینی معظم له در مورد بیداری اسلامی اروپایی ها میدونن. این بیداری اسلامی البته در حالی رخ میده که این جلیق زردهای فرانسه اولا نصفشون کلن دین و ایمون ندارن، نصف دیگه شون هم که کلن اصلا ضد مسلمون و ضد مهاجر مسلمون و اینان. بعد ضمناً که برای جلوگیری از بیدار شدن بیش از حد، اینا بعد از تظاهرات پاتوقشون آبجو فروشی های دوربر شانزلیزه است. اینا این نمیدونه حال چجوری میخوان بیدارشن، بیداری اسلامی داشته باشن. حالا به هر حال مقامات ایران انقدر توصیه های نایس بودن و مهربون بودن و اینا به مقامات فرانسه میکنن، گفتیم شما هم با توجه به مشاهدات و خاطراتی که از اعتراضات سالهای 78 88 یا همین دی ماه پارسال 96 دارید، در مورد این توصیه ها به اون بگید که چی فکر میکنید، نظرتون چیه. اگه جای مهربانی های نظام روی بدن خودتون یا اطرافیانتون یادگاری گذاشته یا گذاشته بود الان خوب شده، خاطره اونا رو لطفاً با ما به اشتراک بذارید. از باتوم و اشکاور و حالا شیش نوشابه اینا گرفته تا چماق و زیر ماشین رفتن و بازداشت و باقی ماجرا، هر چی دارید رو کنید تا همه ببینند و بشنوند که چقدر نایسن اینا. چقدر
راه های ارتباط با ما
یکی دوتا نیست.
خیلی ایمیل بزنید به eastgah@radiofarda.com، تلفن کنید به 20420221224133 و 163 و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام فرشید منافی و یا اپلیکیشن iOS و اندروید ایستگاه فردا.
دیرت نشه
نه
برو میخواه بلیتو ردیف کن برو. راستی از طریق اینستاگرام صدا هم میتونن برام بفرستن؟
آره جدیدن تو آپدیت جدیدش انگار اضافه کرده.
صدا هم بفرستید دیگه از طریق اینستاگرام، منم براتون صدا میفرستم. برو بریم.
ایجاد شعار سیاسی، به دست گرفتن اهرم سیاسی به وسیله کارگر علیه اسلام و علیه نظام اسلامی در برنامه دشمنان اسلام و دشمنان جمهوری اسلامی بود تا امروز.
این آقای غلامی اینجا نشسته، من بارها در هیئت دولت به ایشون گفتم در برابر مواردی که به بهانه‌های دانشجو رو میبرن زندان ایستادگی کن.
دانشجو میمیرد ملت نمیپذیرد.
دانشجو میمیرد ملت نمیپذیرد.
حالا چهار تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن بدانی این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
حیات ملت ملت.
دروغ هم نمیگن، بلاخره وضعیتشون خوب نیست، وضعیتشون خیلی خوب ناجوره.
یه ضرب المثلی هست میگه تقاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسه لیسان. شنیدین؟ الان شده حکایت همین اعتراضات فرانسه و واکنش ارزشی‌ها و مقامات جمهوری اسلامی بهش. یعنی هر باتومی که پلیس فرانسه اونجا میزنه تو سر معترضین، یه عده تو نظام دارن باهاش همزاد پنداری میکنن، میگن بله اگه ما میزنیم و میزدیم و خواهیم زد، مثلا 88 و 96 زدیم ملت و لتو پار کردیم، اونا هم میزنن. اصلا همه جای دنیا جواب اعتراض کتکه. میگید نه بفرمایید اینم فرانسه. حالا یکی نیست بگه بابا جان قربون بنده باتومت بشن، مگه تو بزن، ولی دیگه چه توجیه میکنی؟ بعد زدن اونا کجا، زدن شما کجا؟ اونجا اول اسلحه جنگی برای سرکوب معترضین نیاوردن وسط خیابون، یا چه میدونم با ماشین رو معترضین رد نشدن، بعدش هم اونجا برخورد پلیسی شرایط داره، ضوابط داره، فلان داره، اینا برخورد پلیسی با آدمکشی فرق داره. اینکه پلیس و سپ و بسیج و نمیدونم سپاه و با کلاشینکوف و کلت جنگی بفرستی تو خیابون که اعتراضات رو سرکوب کنن، اسمش آدم کشیه نه برخورد پلیسی. حالا این وسط اوس محمود هم توی گفتم دیگه، اوس محمود خودمونم زبون وا کرده، یه توییت خطاب به امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نوشته که مگر وظیفه دولت‌ها پاسخگویی به خواسته های شهروندان نیست؟ این تظاهر کنندگان شهروند هستند، به حرف‌هایشان گوش و خواسته هایشان را تأمین کن، قطعا هیچ قدرتی نمیتواند جلوی اراده مردم بیستد. یعنی به قول نقیب سریال پایتخت، آدم میخواد دست بندازه این دهن خودش جر بده ها. زمان خودش همین مردم که شهروند هستن و باید به حرفاشون گوش کرد، یه مش خس و خاشاک بودن که باید جاروشون کرد تو خیابون. حالا همین آقای جناب اوس محمود داره قصه شهروندان فرانسوی رو میخونه که دولت فرانسه به حرفشون گوش نمیده، کم مونده خودش هم پاشه بره فرانسه اونجا مرگ بر دیکتاتور بگه لای معترضی. چقدر هرس میدین آخه شما هم؟ حالا خیلی دارین هرس میخورین فکر کنم تو خونه، فکر کنم البته زیاد هرس نخورین حالا، یعنی یه ذره جا برای هرس خوردن واسه صحبتای رئیس قوه قضاییه هم بذارین. ایشون هم آخه یه صحبتای کردن، ایشون برخورد دولت فرانسه با معترضین رو اولا خشن توصیف فرمودن و از مسئولین کشورهای اروپایی خواستن که سر عقل بیان و با معترضین درست برخورد کنن. الهی من بمیرم. یعنی ببین اروپایی‌ها چیکار کردن با مردمشون؟ رئیس قوه قضاییه ما که کهریزک رو تو کارنامه خودش داره، الان به خشونت و برخوردهای غیر انسانی پلیس در بلاد فرنگ معترضه. ایشون یه چیز دیگه هم فرمودن، تو سوالم گفتیم که واقعا دیگه تشتک خیلی ها رو پروند. ایشون گفتن که رهبری قبلن پیشبینی کرده بودند که موج بیداری اسلامی به اروپا هم سرایت می‌کند. احتمالاً از نظر ایشون فرانسویایی که به قیمت سوخت و کم بودن دستمزد و قوانین مربوط به مالیات و این چیزا معترضن دچار بیداری اسلامی شدن. یعنی ته بصیرت رو دیگه درآوردنشون. نمیگن فرانسویا که تو خیابون یه بخششون کلا بی‌دین و ایمون، اصلا نمیدونن دین چیه. یه بخش دیگه‌شون اصولاً گفتم مخالف سرسخت این مهاجرین مسلمونن. بعد میگه بیداری اسلامی. ها کجای بیداری اسلامی این؟ ایشون هم احتمالاً همین روزا میره فرانسه کنار اوس محمود شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم میده دیگه. البته دوستان توی دی ماه پارسال که مردم با همین مطالبات ریخته بودن توی خیابون، بعد بگم که عزیزان من شنوندگان، اونایی که رفته بودن تو خیابون دوچار فتنه اسرائیلی بودن ها، قاطی نکنین، اینا با هم دارین مسائل قاطی میکنین فکر کنم. تظاهرات و اعتراض و اینا توی غرب اگه اتفاق بیفته، تو غرب وحشی، میشه بیداری اسلامی. تو ایران ولی میشه فتنه اسرائیلی. خلاصه که تو فضای مجازی و به خصوص توییتر هم این ماجرا و موزگیری ها مرتوجه کاربران قرار گرفت. کاربری به نام جنرال نوشت: جا داره از تمامی معترضین و تظاهرات کنندگان محترم کشور فرانسه تشکر ویژه‌ای داشته باشیم که باعث ایجاد تنوع در برنامه‌های صدا و سیمای ما شدن. بعد از یک ماه شنیدن اسم جمال خاشقچی، حالا یک خبر در میون اسم کشور فرانسه رو هم میشنویم. کاربری به نام ساکن واحد 5 هم نوشته بود تو توییتر: خدا رو شکر به مدد اتفاقات فرانسه معترض به رسمیت شناخته شد، چون ما توی داخل فقط آشوبگر داریم، اعتراض مال خارجه. البته اینم بگیم که واکنش نشون دادن به نحوه برخورد پلیس با معترضین فرانسوی محدود به مقامات خودمون نمیشه ها. جناب بشار اسد هم از سوریه برداشتن پیام دادن به رئیس جمهور فرانسه، از ایشون خواستن که به خشونت علیه مردم فرانسه پایان بده. هیچی دیگه، پاشیم 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 همه با هم بریم تو افق محو شیم. این محو شدن تو افق کمترین واکنشیه که به این جور اظهار نظرها از جانب چنین چهره هایی میشه داشت. بله.
نجات به اون همه آدم که در سال 88 اومده بودن بیرون و با سکوت تظاهرات میکردن گفت خس خاشاک، بعد مردم فرانسه که الان اعتراض میکنن اون همه آثار باستانی رو از بین میبرن و تقریبا خشونت وجود داره توی اعتراضشون، میگه مردم عادی. خیلی جالبه. این میشه آهنگ خس خاشاک رو هم پخش بفرمایید.
بله دیگه، همیشه گفتم مرغ همسایه غازه، ما خس خاشاک بودیم اون وقت، اونا مردم معترض و خشمگین فرانسه‌ن. از هیچ جا شانس نیاوردیم دیگه. مرسی از تماس. برو بریم خس و خاشاک و ویژه برای شخص شخیص اوس محمود.
آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم نور منم، عاشق رنجور منم، شور منم نور منم، عاشق رنجور منم.
زور توی، کور توی، حاله بی نور توی، آن خس و خاشاک
پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی. شور منم، نور منم، عاشق و رنجور منم، زور توی، کور توی، حالی بی نور توی، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم، آن خس و خاشاک توی، پستر از خاک توی، پستر از خاک توی.
سلام علیکم آقا، من میام چه چلیق زرد شلوغ خریشونو تموم نکردن، یه امامی چیزی پیدا کنیم سوار هواپیما کنیم بفرستیم فرانسه. باور کن روز روز انتقام فرشید، انتقام باید ازشون بگیریم.
آره با یکی بفرستیم بره توی چیز بیزارا که نداره، من تو قبرستان پرلاشز بره اونجا یه سری وعده بده، بگید چون بنزین را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، برق را مجانی میکنیم، همه چیز را مجانی میکنیم. بعد از چند سال هم بریم حالشون رو بپرسیم بگیم چطورین فرانسوی خوبی؟ دیگه کاری که عوض داره گله نداره دیگه. بله دمتون گرم، مرسی از تماس.
خب تو گزارش پرستاری شیفت شب اومده بود که دیشب خیلی بیقراری کردی، بخشو گذاشته بودی رو سرت، مجبور شدن دو تا آرام بخش قوی بهت بزنن تا بخوابی. بگو ببینم چی بوده قضیه.
هیچی دکتر، داشتم برای به دست آوردن مطالباتم اعتراض میکردم.
به چی اعتراض میکردی؟ بازم سر سهم شامت درگیر شدی؟
درگیر نشدم، خیلی متمدنانه اعتراض کردم.
خیلی متمدنانه. جای دندونات هنوز روی تن نگهبان شهر هست
دیگه دکتر، توی حرکتای اعتراض آمیز که نقل و نبات پخش نمیکنن، اگه بدون اونی الگوی اعتراض من چی بود این حرف رو نمیزنی.
خب بگو ببینم چی بود.
اعتراضات فرانسه بود.
آها، دوباره نشستی پای اخبار، صحنه های خشن دیدی، رو تاثیر گذاشته.
نه دکتر، خشن چیه؟ یه جوری حرف میزنی انگار تا حالا فرانسه نبودی.
نه خیر نبودم، مگه شما بودی؟
ای کاش بودم. اگه تو فرانسه بستری بودم واسه 4 تا 5 پنجره شکستن و دو تا مشت و لگد و یک گاز یواش الان نباید به شما جواب پس میدادم.
عجب. خب فکر میکنی اگه فرانسه بودی جایزه هم بهت میدادن به خاطر این کارات ها؟
جایزه نه نمیدادن، ولی لااقل قدرمو میدونستن. شب تلویزیون نشونم میداد از مبارزات حق طلبانه و اعتراضی میگفت.
بسیار خوب، از فردا شما حق رفتن به اتاق تلویزیون رو نداری تا حالت یکم بهتر شه.
نه دکتر، تلویزیون حال منو بد نمیکنه، اینکه تو نمیفهمی من چی میگم حالمو بد میکنه.
اتفاقا خوب میفهمم. شما به خاطر دیدن اخبار درگیری‌های فرانسه دیشب دچار حمله عصبی شدی، نزدیک بود به خودت و بقیه هم صدمه بزنی. البته صدمه هم زدی.
دکتر میدونی مشکل ما چیه؟
چیه؟
اینه که غریب پرستی. من دیشب از اعماق دل و جون با خلوص نیت اعتراض کردم، اون تا چون اینجا ایران منم جلیقه زد نداشتم، جای اینکه تلویزیون نشونم بده باید اینجوری آستینامو گره بزنین که دیگه خودم هم نتونم بخارونم.
نه اینجوری هم برای خودت بهتر عزیزم، هم برای بقیه. حالا برو توی بخش استراحت کن، فکرتو از هر چی که توی تلویزیون دیدی خالی کن. برو ببینم.
دکتر لااقل گره های این آستینم رو با کنین، اعصابم رو خورد کرد.
نه الان نمیتونم، باید مطمئن شم حالت خوب شده و روی رفتارت کنترل داری.
دکتر ناراحت نشی ها، ولی جون به جونتون کنن جهان سومی و غریب پرستین همه تون. اعتراض فرانسوی ها خوبه، حق طلبانه است، بعد مال ما خار داره.
برو عزیز من. آره؟ برو توی تختت استراحت کن گفتم.
باشه، ولی مطمئن باش یه روز تلویزیون منم نشون میده.
عجب.
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم دکتر.
خیر، بکنم یه برقی چیزی باید بد بس کنم یه مقدار برگردی روی ریل.
نه برق نه دکتر، غلط کردم آه دکتر، برق نه، تو رو خدا من میرم آرام بگیرم. ببین چقدر آرومم الان.
خیلی خوب، آفرین آفرین، برو
میرم.
برو استراحت کن.
ما زنده به آنیم که آرام بگیریم. این آرام بخشتون هم دکتر داره اثرش میپره کم کم، واسه همینه فکر کنم.
باشه داره. برو بخواب، من میام میزنم.
من سایتون کم نشه.
برو.
میرم دمر میخوابم جا، منتظر دیر نکنی فقط ها. مرحمت عالی متعالی، بیا آمپول بزن خوب کن حالم رو تبم رو، کمک کن آی دکتر من غریبم پرپرم کن، بزن آتیش بزنونم شل کن خاکسترم کن.
صدام کن ای صداقت پیشه بی بی گل عتیقه، تمام دل خوشیم اینه که دل با تو رفیقه. صدام کن ای هوای تازه ای عطر رمل، به هوا پرشه پر از پرهای رنگی پرنده. بزن بارون بزن خیزم کن آبم کن چرم کن، کمک کن تازه بارون من قریبم پرپرم کن. بزن آتیش به جونم شعله کن خاکسترم کن، بذار سر روی دوشم سایت و تاج سرم کن. صدام کن ای صداقت پیشه بی بی گل عتیقه، تمام خوشیم اینه که دل با تو رفیقه.
ایستگاه ورزش فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم.
یه موقع این زمین سر
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
دلاور فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به شما عزیزان و دلاوران عزیزم اونجا، همه شنوندگان محترم. و یه چیزی هم بگم، شهرام فرشید بعد از ورزشی یه موزیکای خوبی میرفت، الانم یه موزیک خوب رفت، دستش درد نکنه از طرف من تشکر بکنه ازش.
بعد ورزشی منظورتونه یا قبل ورزشی؟
بعد از ورزشی، الانم این موین هم قشنگ گذاشته.
موین آره آره. خب یک، حالا همین اول بخش ورزشی خبر بدی شنیدیم امروز، متاسفانه ایرج دانایی فرد بازیکن سابقه تیم تاج سابق همون استقلال و تیم ملی فوتبال امروز درگذشت.
بله یه خبر بد بود، یه روز فوتبالی رو بد شروع کردیم، هر از گاهی البته اجتناب ناپذیر رفتن، اما به هر حال وقتی یه فوتبالی میبینه یه میمیره و از بین میره، از میون ما میره، خب مشکل هست باور کردنش، هضمش. سن زیادی نداشت، 68 سالش بود فرشید. پدرش ایرج دانایی فر یکی از بنیانگذاران تیم فوتبال تاج سابق بود، همونجور که اشاره کردی استقلال امروز. خودش تو این نسلای ما میشناسنش، هم سنای من، تو کارای تکنیکی عالی بود، دریبل زن بود، یکی‌ها رو خیلی خوب از پیش رو برمی‌داشت و شوت چپش هم حرف نداشت، با همون چپ بود که یه گل، اولین گل فوتبال ایران رو در جام جهانی زد به اسکاتلند. جالبه که حشمت خان ماجرانی سرمربی توی مجلس یه زمانی تعریف میکرد که میگفت ایرج گذاشته بود تو اون بازی که آرچی جمیل بازیکن، یا آرچی جمیل بازیکن سرشناس اسکاتلندی رو بگیره، اما انقدر ایرج خوب کار کرد که بعد مربی اسکاتلند گفته بود تو اونو بگیر به جای اینکه اون تو رو بگیره. یه گل هم زد و بله بعدم به خاطر همون درخششش تو اون بازی‌ها رفت تیم کاسموس آمریکا، بعد تو آمریکا موندگار شد. چند وقت پیش که همین مریضی کبد گرفته بود، کبدش تقریبا از کار افتاده بود، اومد شیراز. اونجا بیمارستانم حدود دو روز پیش من صحبت‌های دکتر رو از بیمارستان میشنیدم در یکی از شبکه‌های داخلی که تقریبا جوابش کردن و میگفتن دیگه مشکل دعا بکنید براش. بله. به هر حال امروز صبح هم از میون ما رفت.
بریم همین گلی که میگی به اسکاتلند زد، با یه بخشش هم حالا یه جایی توی برنامه تلویزیونی بود، ظاهرا خودش هم توضیح میده، خیلی کوتاه بشنویم.
آقای دانفر، شما اولین بازی که در تیم ملی انجام دادید یادتون هست؟
والا موقعی که توپو من گرفتم، همینجوری که نگاه میکنید این دیری به 7-8 من خیلی میزدن همیشه. یعنی دفاع راستا میدونستم من همیشه از این ور میرم، میسو سرعت انجام میدادم.
چه گولی هم زد،
خیلی گل قشنگی بود. بله بله، واقعا به هر حال روحش شاد چیزی نمیتونیم بگیم و یادش گرامی. امیدوارم که دیگه پیشکسوت‌های دیگه همه سالم باشن.
امیدواریم. بریم صدای آقای محمد بطایی رو هم بشنویم، وزیر آموزش پرورش، صحبت‌هایی کردن بشنویم، بعد راجبش توضیح بده. بریم
یادتونه من مسابقه فوتبال پرسپولیس با تیم ژاپنی که برگزار شد گفتم مدارس میتونن، اونایی که امکانات دارن، من اجبار نکردم، گفتم مدارسی که میتونن بیان پخش کنن. خود بنده پیشبینیم این نبود، اما واقعا دیدم یه موج سنگین و بسیار مثبتی ایجاد شد. حتی در بعضی از مدارس معلم ما تو دورترین روستاهایی که حتی برق نداشت موبایلشو گذاشته بود اونجا، نمیدونم بچه‌ها مسابقه رو نگاه میکردن. باورتون میشه برای همین موضوع منو توبیخ کردن؟ بیخ رسمی شدم که تو چیکاره ای که گفتی تو مدرسه باید تلویزیون بذارن فوتبال پخش بکنن.
بله واقعا اینو اگر توبیخ کردن واقعا برای
آره توبیخ کردن. البته جالب آخرش هم یکی از خبرنگارا، خانمای خبرنگار تو اون جلسه مطبوعاتی حاضر بوده، میگه که کی توبیخ کرده؟ یه جوری با ظرافت سیاست معابانه شونه خالی میکنه از جواب دادن. اگه به بچه‌ها بود که فرشید به این آقای بطایی کارت آفرین و کارت تشویق هم میدادن. جالبه که الان تو مدارس ایران دارن دعا میکنن که استقلال، پرسپولیس، نماینده های ایران بیان بخورن به نماینده های شرق آسیا تو لیگ قهرمانان آسیا که سال دیگه و چند ماه دیگه هم همین بساطو داشته باشیم. یعنی مدارس
مثلا صبح مثلا آره تو روز بتونن فوتبال ببینن،
تعطیل کنن.
خب شعار تیم ملی فوتبال توی جام ملت‌های آسیا مشخص شده داره؟
بله، 80 میلیون نفر، یک ملت و یک ضربان قلب.
از کی شروع میشه جام ملت‌ها فریبرز؟
از 15 دی شروع میشه، یعنی اوائل چند روز بعد از این که وارد سال 2019 میلادی میشیم. امارات میزبان مسابقات، تیم ایران هم فرشید تو گروه 4 یا گروه دی با یمن، ویتنام و عراق هم گروه، به ترتیب 17 دی با یمن میزنه، 22 دی با ویتنام و 26 دی هم با عراق روبرو میشه. تو خبرها اومده بود امروز که بلیت فروشی هم فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که بلیت فروشی از صبح روز پنجشنبه فردا از طریق سامانه اینترنتی این فدراسیون فروخته میشه و به هر حال یه یکی دو هفته، یه سه هفته شاید اگه ایران بره بالا که امیدوارم بره و حتما هم خواهد رفت و تو فینال من میبینمش، داغ فوتبالی داریم از 23-24 روز آینده که برنامه های ما هم داغ خواهد شد.
بسیار عالی، بسیار عالی. بریم از ورزش بانوان هم یه خبر خوبی شنیدیم، نام شهرزاد مظفر سرمربی سابق تیم ملی فوتسال زنان شنیدیم که بین بهترین مربیان زن جهان قرار گرفته، درسته؟
بله درسته. در سال 2018 ایشون هم یکی از 10 نفر بزرگ هست، ما قبلا هم صحبتشو کرده بودیم یک بار، ولی خب خانم شهرزاد مظفر حدود 20 ساله که در فوتسال زنان فعالیت میکنه، در فوتبال هم بوده. ایشون با تیم ملی فوتسال ایران شده قهرمان جام ملت‌های آسیا در حدود 8.5-9 ماه پیش، و جالبه که بگم اصلا خودش الان در حال حاضر فرشید حدوداً 4 ماه 3 ماه و نیمه که سرمربی و مدیر فنی تیم ملی فوتسال کویت شده. یعنی کویتی‌ها وقتی دیدن یک خانم اینجوری داره میدرخشه در ایران، اومدن باش قرارداد بستن. یکی از صحبت‌هایی که تو محافل فوتبالی بود این که با مربیای خانم ما در ایران، مخصوصاً حالا تو فوتسالی که صحبت می‌کنیم، قراردادهای مقطعی فرشید می‌بندن، یعنی 2 ماه 3 ماه بعدم ول میکنن. این تو اون دو ماهی که ایران قراره بره مثلا تو آسیا بازی بکنه با یه مربی قرارداد میبندن بعد ول میکنن. از همین مسئله مورد توجه کشورهای خارجی قرار داشت. البته به غیر از کویت چند تا خواستار دیگه هم داشت خانم مظفر که کویتی‌ها موفق شدن با ایشون قرارداد ببندن.
ولی خانم ها خوب دارن میدرخشن در ورزش. این چند هفته اخیر ما تقریبا هر هفته خبرهای خوبی داریم میشنویم از بانوان ورزشکارمون و خوشحالیم.
بله، یه دلیل دیگه یه برای اثبات این توانایی‌های زنان ایرانی در این عرصه ورزش که ما داریم صحبتشو می‌کنیم، واقعا فراتر از مرزها رفتن، واقعا دارن تو آسیا میدرخشن و برخیشون هم از داوری گرفته تا خود ورزش در جهان. امیدوارم تداوم داشته باشه و این فضا یه مقداری بهتر بشه که بتونیم ما هی از این خبرها داشته باشیم. فرشید
امیدواریم. دمشون گرم. فدراسیون کشتی روسیه دبه کرده پاداش دلاری کشتیگیرای ایرانو نداده. این ماجرا چی بوده داستان؟
جالبه، من تو خبرها میگشتم بالا پایین میکردم این زیر خاکی ها که فقط یه دفعه مینویسن و میرن، ایسنا نوشته تیت زده روسها دلار کشتیگیران ایران را بالا کشیدن. وقتی رفتم داخل خبر دیدم که حدودا 10 روز پیش یه سری مسابقات تورنمنت بین المللی بوده در روسیه، قرار شده به کسانی که تو انفرادی اول دوم سوم میشن به ترتیب 3000 2000 و 1000 دلار پاداش نقدی بدن. دو سه تا کشتیگیران ما این پول رو به دست آوردن، منتها روزی که خواستن بیان گفتن برید ما براتون حواله میکنیم، اومدن حواله نکردن. الانم دور برشون هی دارن میگن آقا این پول ما رو بدین، اونا میگن نمیتونیم بدیم. از این مسئله این بانکی و فلان و اینها سوء استفاده کردن روسا و ندادن دلارهای بچهای ما رو.
ای بابا. بسیار خب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.
Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus,
eh ben y'en a encore.
Et cela c'est tous les problèmes. Les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante.
La 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 la. La la la.
Alors on chante.
La 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 la. La 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 la.
Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini.
سلام فرشید جان، خوبی داشته گلم؟
سلام
علیکم. نظر من که باید با خشونت هرچی بیشتر جلوی این اعتراضات گرفته بشه. اصلا چه معنی داره کشور آزادی مثل فرانسه اعتراض شکل بگیره و مردم اعتراض کنن، نونشون بله. کمه، آبشون کمه. بعدش هم از اون گذشته باز زودتر این اعتراض و اعتصابات فرانسه بخوابه، با آبروی ما ایرانی‌ها رو بردن چیکار می‌کنن اینا؟
کلا فرانسوی‌ها خیلی چیز خیلی چغر و بدبدنن، بعد پلیس‌هاشون هم زیاد انگیزه واسه مثلا زدن و لات و پار کردن مردم ندارن، ولی ما برعکسیم. یعنی خودمون حوصله مثلا سختی زیاد نداریم،
از اونور نیروهای امنیتیمون ماشاءالله با ولایت تا شهادت بزن به ترکون برو جلو، اینجوریان. به شانس ماست دیگه، چیکار میشه کرد؟ ممنون، مرسی.
هفته پیش بیژن زنگنه وزیر نفت توی همایش تخصصی فرماندهان بسیج وزارت نفت شرکت کرده بود. فقط عنوان همایش رو داشته باشین، یه کیلومتره. یعنی خدا بده برکت به وزارت نفت. فکر کن چقدر تشکیلات بسیج توی وزارت نفت هست که فقط فرمانده های بسیج این وزارتخونه یه سالن همایش رو پر کرده. بی خود نیست چیزی از پول نفت دست من و شما نمیرسه دیگه. حالا کاری نداریم، ولش کن. نکته جالب این همایش صحبتایی بود که آقای زنگنه در مورد تحریم ها و شرایط کشور بعد از تحریم کردن. گوش کنین لطفاً.
متاسفانه در کشور هستن، همه جام هست، همیشه تاریخ هم بود. این شرایط رو برای ثروت اندوزی خودشون فرصت میگیرن، سعی میکنن که از این شرایط بار خودشون رو ببندن و ثروتمند کنن خودشون، بخورن و ببندن و بردارن و برن. خب بخشی از اینا رو میشه با، چون یکی دوتا نیست متاسفانه، بخششو میشه با نظارت های رسمی حل کرد.
بله دیگه انقدر آشور شده که دیگه صدای خانم در اومده. البته به قول کاربری به اسم آق بهمن توی توییتر، کاش لااقل بخورن بردارن و بروند، بدبختی اینه نمیرن و همیشه هستن. واقعا هم اگه هر چقدر میتونستن برمی داشتن میرفتن الان زمانی نبود دیگه، ولی متاسفانه مسئولان بخور مملکت هم مثل مال بد میمونه دیگه، بخوایم نخوان اینا بیخ ریشمون هستن دیگه. مگه دیگه چی بشه؟ چه گند و رسوایی به بار بیاد طرف کاسکوزر جمع کنه بره کانادایی اینوری اونوری بقیه عمرشو با پولایی که برداشته بره صفا کنه. خلاص الان دیگه باز بابک زنجانی ها اومدن روی بورس و دور دور اوناست. الان تو هر سازمان و نهاد و وزارتخونه بری کلی بابک زنجانی قد و نیم قد همچی صف کشیدن که به عنوان یک سرباز کوچک ولایت تحریما رو دور بزنن برای نظام. خیلیشون هم خب این وسط دور زدن زیر دهنشون مزه میکنه، خود نظام هم دیدی دور زدن یه دفعه. کی از پول نفت بعدش میاد آخه؟ آقا خلاصه ما هم میخواستیم آمادگی خودمون رو اعلام کنیم برای دور زدن تحریم ها اینجا. دیگه چی مون از بابک زنجانی کمتره؟ تنها هنرش این بود دوران سربازی راننده رئیس کل بانک مرکزی بود دیگه. خدای منصفانه یه جوری هم دور میزنیم نسیخ بسوزه نه کباب. این وسط فقط نون ما زیر کباب پول نفت یه کمی چرب بشه برای خودمون از پشتمون کافیه. قول میدیم نپیچونیم ما. قول مردونه میدیم. نگران
که دنیات که همش نارنجیه. امنیت کو، راستی کو، عدالت چه چیه؟ مهلت آژانس تمام شد، موعد تحریم رسید، در که صاحب داره اینجا افتاد دار دم مسجد کیه؟ شستشو یا که فرار مغزهای پسته ای کرده شقها پاچه خاران که ایسار هسته ای روزها گنده شده روده ها آبنهای رخت خشکی شیردونی کشور از فرط سیرابی نفت. ای خدا این وضع و سامانی بده، این غم و اندوه و پایانی بده، کشان راه شیری زندگی یا که اسیری مرخصی بی حقوقی طول درمانی بده. از کجاست اون کشتی نجات ما، رونق زندگی کساب ما؟ توی قحطی محبت سر دروازه دولت اتاق زورگیری و حالگیری شد از حال ما. ای خدا رحمی به فریادم برس، ما گرفتار کیاه گشتیم به دارم برس. دلا از سنگ، کله از گچ، صورت منفی و تیپ کش، له شدیم داغون شدیم داور به بیدارم برس.
سلام فرشید، من راجع به این داستانای فرانسه چه اظهار نظری نمیتونم بکنم جز این که بگم که ما یه خمینی به این فرانسه بدهکاری.
بله.
قربون همتون.
ممنونم. اصلا میتونیم جای خمینی دوتا بهتون بدیم پس بدیم، یعنی بالاخره 40 سال بدهکار بودیم، اسکونتش هم باید حساب کنیم دیگه. خیلی ممنون از تماس شما.
فرانسیس پاپ، صدای یک نسل، کسی نیست جز
کریستینا آگیلرا، خواننده و بازیگر آمریکایی که 18 دسامبر تو نیویورک به دنیا اومد.
بله، 6 روز دیگه به دنیا میاد. پدرش افسر ارتش آمریکا بود، اصل و نسبش به اکوادور میرسید، مادرش معلم زبان اسپانیایی ایرلندی بود.
کریستینا بیشتر از 6 7 سال با والدینش زندگی نکرد. پدر مادرش که از هم جدا شدن، رفت پیش مادر بزرگش و میشه گفت مادر بزرگش اولین کسی بود که استعداد خوانندگیشو کشف کرد.
کریستینا آگیلرا تو 12 13 سالگی توی برنامه به اسم میکی ماوس کلاب که برنامه برای بچه‌ها بود بازی می‌کرد. توی این برنامه بریتنی اسپیرز هم بازیش بود.
اگر فیلم موزیکال مولان روژ رو دیده باشین، آهنگ لیدی مارمولا تو اون فیلم با صدای کریستیناست.
چند تا آهنگم برای کارتون‌های مختلف خونده، مثل کارتون مولان و کارتون شارک تیل، و میشه گفت موفقیتش از همین ترانه کارتون مولان و شرکت دیزنی شروع شد.
سال 2002 یه سری عکس نیمه برهنه ازش منتشر شد که میگفتن برای تبلیغات آلبومشه، ولی خودش منکر این قضیه شد و گفت که این عکس‌ها نشون دهنده جنبه دیگه‌ای از شخصیتشه.
عجب. شعر بعضی از آهنگاش هم باعث شده بود بعضی فکر کنن هم جنس گراست، خصوصا وقتی توی مراسم MTV سال 2003 مدونا رو بوسید.
ای بابا. البته بعدن وقتی که با جردن براتمن، یکی از تهیه کننده های معروف موسیقی، ازدواج کرد، این شایعه ها خوابید. آگیلرا کارهای بله واقعا آگیلرا کارهای خیرخواهانه‌ای هم انجام داده، مثل حمایت از حیوانات و حمایت از حامیان حیات وحش،
یا مثلا کمک مالی کرده به مرکز حمایت از زنان و مرکز مبارزه با خشونت‌های خانگی.
تولدش خیلی مبارک باشه. بریم آهنگ I Turn to You رو بشنویم از کریستینا آگیلرا. When I'm lost in the rain, in your eyes I know I'll find the light to light my way. When I'm scared, losing ground, when my world is going crazy, you can turn it all around. And when I'm down, you're there pushing me to the top. Turn to you for the strength to be strong, for the will to carry on, for everything you do, for everything that's true, I turn to you.
از ایستگاه فردا و از رادیو فردا همراه شما هستیم. کیومرس مرزبان، طنزپرداز جوان ایرانی که بعد از مدتی زندگی در خارج از کشور حدود یک سال پیش برگشت به ایران، از چهارم شهریور ماه 97 توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده. نزدیک به چهار ماه بدون هیچ اطلاعی توی بازداشت این نهاد به سر میبره. مرزبان طنزنویسیه که اتفاقا خیلی هم سیاسی نیست و نبود و فقط برای دیدن مادر بزرگ مریضش به ایران برگشته بود و ظاهرا قصد داشت ایران بمونه. خب میدونید که توی رویکرد و قاموس نیروهای امنیتی ایران، مادر بزرگ و پدر بزرگ مریض یا فوت افراد و خانوادهش تأثیر انسانی نداره. اونا آدم ها رو یه جوری مثل اشیای سیاه و سفید میبینن، خصوصا اگه اهل رسانه باشن، بیرون از ایران زندگی کنن. چیز جدیدی هم نیست. این هفته انجمن جهانی طنز فارسی بیانیه‌ای داد و نسبت به این بازداشت طولانی و بدون دلیل به شدت ابراز نگرانی کرد. به هر حال توی مملکتی که رئیس جمهورشون رو برج بلند آزادی میدونه، رهبرش هم خودش انتقاد ناپذیر توصیف میکنه، این خبرهای طنز تلخن دیگه و این ماییم که نباید اجازه بدیم این خبرهای بد و تلخ برامون معمولی و کم اهمیت بشه. امیدواریم کیومرس مرزبان هر جا که هست سالم و تندرست باشه، هر چی زودتر بتونه به جمع خانواده و دوستاش برگرده. مطمئنیم زمستون میره و روسیاییش فقط برای زغاله که میمونه.
بارون امشب توی ایوون مثل آزادی تو زندون، بی صفا بی تحرک بی ریا بود، توی زندون میکنه جون مرد با همت میدون، توی فکر رای فرجام امیره، بی سر انجام نداره حتی رفیقی که بگه دردشو، درد دیدنو نگفتن، بی سر انجام توی فکر آسمونه که به باره بلکه تو قطره بارون بتونه عشق خدا رو هم ببینه، نمیدونه تو عشقم دیگه فایده ای نداره.